ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رهبران جهان حمله مرگبار بارسلون را محکوم کردند. یک شرکت کشتیرانی آمریکایی به دلیل نقض تحریم‌های ایران بیش از نیم میلیون دلار جریمه پرداخت می‌کند. و نماینده شرکت هواپیمایی زاگرس در مشهد برای چند ساعت بازداشت شد. ساعتی پس از حمله مرگبار به عابران پیاده در یکی از خیابان‌های مرکزی بارسلون، رهبران جهان این حمله را محکوم کرده و با مردم اسپانیا ابراز همدردی کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان، اتحادیه اروپا، دبیر کل سازمان ملل و ده‌ها تن از رهبران کشورهای مختلف جهان حمله پنجشنبه شب در بارسلون را به شدت محکوم کردند. در حمله پنجشنبه شب 13 تن کشته و دست کم 100 تن دیگر زخمی شدند که حال شماری از مجروحین وخیم گزارش شده است. ساعتی پس از این واقعه در حمله مشابهی در شهر ساحلی کامبریلز 7 عابر پیاده مجروح شدند، ولی هر 5 مهاجم که سوار خودرو بودند به دست افراد پلیس کشته شدند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله بارسلون را بر عهده گرفته است. پس از دستگیری یک مظنون، عملیات گسترده پلیس برای دستگیری عامل اصلی حمله مرگبار بارسلون ادامه دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که شرکت کشتیرانی بلو سکای بلو سی به دلیل نقض تحریم‌های ایران پذیرفته است بیش از نیم میلیون دلار جریمه پرداخت کند. این شرکت که مرکزش در شهر لس آنجلس است، به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، 140 بار تحریم‌های ایران را نقض کرده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده که این شرکت کشتیرانی بین سالهای 2010 تا 2012 میلادی خودروهای دست دوم و یا فرسوده و قطعات یدکی خودرو را از طریق ایران به افغانستان منتقل کرده است. در چند سال گذشته چندین شرکت بزرگ بین المللی و بانک‌های آمریکایی و اروپایی به دلیل نقض آگاهانه تحریم‌های ایران به پرداخت ده‌ها میلیارد دلار جریمه نقدی محکوم شدند. مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس خبر بازداشت موقت نماینده این شرکت در مشهد را تایید کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از هوشنگ صدیق گزارش داده است که رئیس ایستگاه این شرکت در مشهد پس از چند ساعت بازداشت به قید وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شده است. به گفته آقای صدیق، دلیل بازداشت نماینده این شرکت تأخیر پروازهای آن در مشهد بود. این در حالی است که قاضی اصولی سفر بازپرس ویژه فرودگاه مشهد با اشاره به شکایت‌های مسافران از تأخیرهای مکرر شرکت زاگرس گفته است که نماینده این شرکت احضار و به قید کفالت آزاد شده است. از سوی دیگر مدیر عامل شرکت زاگرس تهدید کرده است که در صورت ادامه چنین رفتارهایی ممکن است پروازهای این شرکت به مشهد متوقف شود. ایسنا گزارش شده است که نمایندگان این شرکت در برخی از فرودگاه‌ها برخورد مناسبی با مسافران ندارند. شرکت زاگرس اخیراً سفارش خرید 28 فروند هواپیما را به شرکت ایرباس اعلام کرد. و مقامات جمهوری اسلامی ایران درخواست تجدید نظر در حکم 10 سال زندان برای زی یو وانگ دانشجوی دانشگاه پرینستون را رد کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دانشگاه پرینستون در بیانیه ای با اشاره به رد درخواست تجدید نظر در حکم 10 سال زندان برای دانشجوی دکترای تاریخ این دانشگاه نسبت به غیر قانونی بودن این حکم ابراز نگرانی کرده است. پیشتر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در گزارشی گفته بود که این شهروند آمریکایی با پرداخت چندین هزار دلار موفق به ثبت آرشیو دیجیتال از 4500 صفحه از اسناد کشور شده است. جمهوری اسلامی ایران بسیاری از طرح‌های تحقیقاتی درباره ایران را طرح‌های سفارشی داده شده از سوی سازمان‌های امنیتی آمریکا می‌داند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب همونطور که میدونید، جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دولت 12 در مجلس همچنان ناتمام ماند و قرار هست که شنبه از سر گرفته بشه. برای جزئیات بیشتر این اخبار، فرنوش امیرشاهی خبرنگار سابق پارلمانی الان در استودیو رادیو فردا همراه با من هستش. فرنوش، فکر می‌کنی که این تأثیر چه تأثیری داره، این تعطیلی بین
در واقع بررسی صلاحیت وزرای حسن روحانی؟ خب یکی به هر حال چیزی که در این بر جریان بررسی رأی اعتماد وزرا مطرحه اینه که علاوه بر اون چه که در صحنه علنی میگذره، نطقای موافق و مخالف، لابی ها و گفتگوها، مذاکرات گسترده ای هم در جریان در حاشیه جلسات علنی تلاش میکنن که نظر نمایندگان رو به سمت وزرای پیشنهادی جلب بکنن و بحث‌های زیادی در این رابطه صورت میگیره که به هر حال اونها بتونن رأی بدن. از جمله اینکه شاهد این ادعا این که آقای صادق نماینده تهران در پست توییتری نوشته که ظاهرا نماینده مبارکه که خانم زهرا سعیدی هستش که به صورت مستقل البته وارد مجلس شده بود، او برای اینکه بخواد به نفع وزیر کشور رأی بده فرماندار اصلاح طلب این حوزه رو تغییر دادن، ولی ظاهرا نماینده راضی نشده و گفته که من میخوام استاندار تغییر بشم. این اتفاق ها میفته در حوزه های انتخابیه و در جریان بررسی رأی اعتماد، ولی خب رأی تک تک نمایندگان به تنهایی نیستش که اهمیت داره، بلکه بسیاری از تصمیم گیری ها در مجلس فراکسیونی هم هست و عموما نمایندگانی که عضو فراکسیون ها هستن باید تن بدن به تصمیم کلی که فراکسیون ها میگیرن، از جمله فراکسیون امید مجلس که فراکسیون تاثیرگذاری 100 نماینده داره و گفته که شنبه صبح تصمیمش رو اعلام میکنه. در کنار اون فراکسیون اصولگرایان هستن، فراکسیون مستقلا هستن، اونها هم تصمیمات فراکسیونی میگیرن که خب تأثیر داره در اون تصمیمی که برای مجلس خواهند گرفت.
در واقع بعد از طی شدن روند بررسی صلاحیت ها فراکسیون ها تصمیماشون رو اعلام میکنن، درسته؟
فراکسیون امید مجلس گفته که شنبه صبح، یعنی قبل از اینکه اصلا جلسه شروع بشه و وارد بررسی رأی اعتماد بشن، میخواد نظرش رو کلیتش رو اعلام بکنه. به هر حال در این بازه زمانی از جمله حتما جمعه مذاکراتی انجام میشه، حالا خواسته های طرف این مطرح میشه، مطالباتی که دارن چه در کلان چه در حوزه های انتخابی اینها مطرح میشه و اون رأیی که اعلام میشه برایند چیزی هستش که به هر حال این بین پیش اومده و پشت سر گذاشته شده.
فرنوش، بین وزرای پیشنهادی تا الان کدومشون جنجالی تر و پرحاشیه تر از بقیه بودن؟
خب بجز مباحثی که علی مطهری مطرح کرد در مورد وزیر اطلاعات که البته بیشتر در مورد ساختار وزارت اطلاعات و نقش نهادهای موازی بود در این وزارتخانه، وزیری که خودش خیلی جریان ساز بوده و هنوز خبرساز هستش، وزیر ارتباطات هست، پیشنهادی ارتباطات آذری جهرمی که جوانترین عضو کابینه 36 سال سن داره. موضوعی که در مورد اون مطرح هستش اینه که گفته میشه که او بازجو بوده، در واردات حالا ابزار شنود دست داشته، وبسایت آمد نیوز، وبسایتی که در این سال در این چند ماه افشاگری هایی کرده و به هر حال حساسیت مقام های امنیتی رو در پی داشته، گفته که او کیف های شنود و قرص های روانگردان وارد کرده به وزارت اطلاعات، در بازجویی رد نقش داشته، که خود آقای جهرمی در رشته توییت های همه این اتهامات رو رد کرده، گفته هرگز بازجو نبوده، که هیچ بررسی هم میکنه این موضوع رو. این ولی همه ماجرا نبود، چون بعد از اون خود وزارت اطلاعات وارد شد، یک بیانیه داد و بدون اینکه اشاره به شخصی بکنه فقط گفت که از این که برخی جریانات مشکوک دارن جعل اطلاعات میکنن اعتراض کرد، که معلوم نبود که مشخصا منظور چه کسی هست، تا اینکه چند ساعت بعدترش دستیار ویژه وزیر اطلاعات یک گفتگوی با وبسایت تسلیم کرد و مشخص کرد که منظور حمایتی هستش که این وزارتخانه از مشخصا آقای آذری جهرمی داره و گفت که اینها تخریب هایی هستش که این وزارتخانه با اون مخالفه.
متشکرم. فرنوش امیرشاهی بود، خبرنگار پارلمانی، خبرنگار سابق پارلمانی در ایران. اما بعد از موافقت با خروج ماموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی، فرزند آقای کروبی از پایان اعتصاب قضایی پدرش خبر داد و گفت که قرار است دولت تمام تلاشش را برای تحقق شرط دوم، یعنی محاکمه علنی آقای کروبی، به کار بندد. محمد تقی کروبی بعد از ظهر پنجشنبه همچنین اعلام کرد که با حضور وزیر بهداشت و معاون وزیر اطلاعات در بیمارستان محل بستری شدن مهدی کروبی با یکی از خواسته‌های او برای خروج ماموران امنیتی از محل حصر موافقت شده. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار ساکن اروپا، در مصاحبه با آرش حسنیا به این سوال پاسخ می‌دهد که اعتصاب غذای مهدی کروبی چه دستاوردی برای او داشته.
در مجموع این اعتصاب قضای حدوداً 36 ساعته دستاوردهاش با دستاوردهای تمام این حصر حدوداً 80 ماه 78 ماه برابری میکنه. در واقع واکنش بسیار گسترده و به گمان من غیر قابل انتظار افکار عمومی، مخصوصاً در شبکه‌های مجازی، موجی که در بین سیاستمداران ایجاد شد، مخصوصاً در مجلس شورای اسلامی، امواج نامه‌نویسی از آیت الله سیستانی گرفته تا مراجع تقلید قم، ایستادگی نمایندگان خاصی مثلا علی مطهری، مجموع شرایط در واقع آیت الله خامنه ای و هسته مرکزی قدرت رو در یک نقطه غافلگیری قرار داد. از اون طرف شرایط کشور هم شرایط ویژه‌ای هست. بعد از انتخابات پتانسیل سیاسی عظیمی به نفع حسن روحانی آزاد شده. اصلاح طلبان از مداخلاتی که گفته میشه آیت الله خامنه ای در چینش کابینه کرده تا حدی ناراحت هستند. جامعه در آستانه ورود به موج تازه سرخوردگی است. همه اینها در واقع دست به دست هم داد که در نهایت در پایان این 36 ساعت ما یک پیروزی ولو کوچک برای آقای کروبی داشته باشیم، یک انعطاف یا عقب نشینی ولو کوچک از طرف آیت الله خامنه ای ببینیم و یک تلنگر باز ولو کوچک به خواب خرگوشی دولت آقای روحانی و بخشی از مقاماتی که با این مسئله به قدرت رسیده بودن اما این مسئله رو عملا فراموش میکردن. اگر بخوام در یک جمله بگم، محصول این ماجرا رو من حاصل خیزش و واکنش خرد جمعی، افکار عمومی و شبکه‌های به پدیده ای میدونم که چندان حاکمیت در انتظارش نبود.
فضای دیروز و دیشب فشار طاقت فرسا بر دولت حسن روحانی و مجلس شورای اسلامی به خصوص اعضای فراکسیون امید که با جارهایی مثل پیگیری رفع حصر تونسته بودن این صندلی ها رو به دست بیارند همراه بود. فکر میکنی که اتفاقی که افتاد، منظورم از اتفاقی که افتاد پایان اعتصاب غذاست، این باعث میشه که این فشارها کمتر بشه و اونها بخشی از مطالبات خودشون رو محقق شده ببینند، یا فکر میکنی این فشارها کماکان ادامه پیدا خواهد کرد و حسن روحانی و مقامهای دولتی رو مجبور خواهد کرد که بیشتر و بیشتر از قبل به خواست و مطالبه کسانی که به او رأی دادند گردن بگذاره و به اون توجه بکنه؟
اتفاقا تو همین 2-3 ساعتی که از حصر گذشته، اگر شما شبکه های مجازی مخصوصا توییتر رو رصد بکنید، ما شاهد یه موج انتقاد به دولت آقای روحانی هستیم. من در بخش اول عرضم عرض کردم خواب خرگوش دولت، انتقادات جدی میبینیم که اگر قرار بود مسئله به همین سادگی حل بشه پس چطور تا الان حل نشد؟ حتما لازم بود آقای کروبی اعتصاب قضا بکنه، مخصوصا اینکه نگهداری از محصولین البته با تصمیم آیت الله خامنه ای و شورای عالی امنیت ملی بر عهده وزارت اطلاعات بود که زیر مجموعه دولت هست و الان هم خبر رسمی که خانواده آقای کروبی دادن این هست که دولت آقای روحانی تضمین کرده و شخص آقای رئیس جمهور پادرمیونی کرده. بنابراین سوال اساسی که الان ایجاد شده این هستش که پس چرا این اتفاق تا کنون نیفتاده بوده؟ فکر میکنم ما باید منتظر درز اخباری از پشت پرده باشیم. اما فشاری که در یکی دو روز گذشته ما دیدیم، در واقع یک موج انفجاری از اعتراض اوسیان، اساسا فشارهایی نیست که بتونه به صورت دائمی و علت دوام ادامه پیدا بکنه. اینها انفجارهای ناگهانی خبری هستند، خشمهای ناگهانی. به محض اینکه به یک نتیجه مشخص برسن طبیعتا فروکش خواهد کرد. اما روند 8 سال گذشته از سال 88 تا الان، 3-4 تا انتخاباتی که ما توی مدت داشتیم، نشون میده که مطالبه رفع حصر به عنوان یک مطالبه مدنی فراتر از این موج‌های مقطعی است. و حتی اگر این موج هم بخوابه، در کنه جامعه این مسئله که بالاخره این زورگویی آشکار باید خاتمه پیدا بکنه وجود خواهد داشت و ادامه پیدا خواهد کرد.
صحبت از دستاوردهای کوچک کردی، هم عقب نشینی‌های کوچک. چطور میشه این دستاوردهای کوچک یا این عقب نشینی‌های کوچک رو به دستاوردهای بزرگ، مطالبه عمومی که وجود داره و به هر حال رسیدن به یک نقطه عقلانیت برای حل و فصل ماجرا کرد؟
ریشه اساسی این مسائل در روحیات اشخاص وجود داره. در واقع ما نه مشکل نقص قانونی داریم، نه مشکل خلأ قانونی داریم، نه مشکل خواب بودن افکار عمومی رو داریم. در واقع در ساختاری که بهش میگن ساختار توسعه نیافته، ساختار جهان سومی، بعضی وقتا کاراکتر شخصی، منش شخصی یک فرد میتونه تمامی قوانین رو دور بزنه. ماهیت هسته خانگی هم همینه که شما برخلاف قوانین موضوعتون، قوانین داخلی، قوانین اساسی، قوانین بین‌المللی کنوانسیون حقوق بشر به سادگی میتونید یک نفر رو بندازید در خانه‌اش، در خونه رام ببندید، جواب هیچ کس رو هم ندید، هیچ کس هم نتونه کار بکنه. در واقع این مسئله اساسا نباید تا الان اینقدر ادامه پیدا میکرد. از هر زاویه شما نگاه کنید، حتی از زاویه فرماندهان سپاه پاسداران نگاه بکنید هم، از زاویه خود آقای خامنه‌ای هم نگاه بکنید، این مسئله به ضرر جمهوری اسلامی بوده. هیچ کسی در این ماجرا برنده نبوده و علت ناتوانی جمهوری اسلامی در حل مسائل شبیه این همون مسئله در واقع حاکمیت‌های تمامیت خواهان است.
گفتگوی آرش حسنیار رو میشنیدید با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار ساکن اروپا.